سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردان.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. من شیما به همراه همکارم فرزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم شیما به تو و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان، در بخش اول برنامه صدای شما صدای فردا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و بعد از اون برای کاربرانی که از طریق اینترنت میخوان با ما تماس بگیرن، نحوه استفاده از برنامه سکایپ و تماس با رادیو فردا از طریق این برنامه رو توضیح خواهیم داد و در بخش آخر بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو با هم میشنویم. فرزاد، اول از همه این که یک سری از دوستان اسمس دادن و انتقاد کردن که چرا به پیام‌ها و اسمس‌های ما جواب نمیدین. بذار یه دونه از این پیام‌ها رو برات بخونم. آقای روح الله برای ما اسمس دادن و گفتن چرا پیام‌های ما رو نمیخونین و جواب نمیدین. درخواست زیادی کردیم.
ولی من توی این اسمس هیچ پیامی برای دیگر شنونده ها یا رادیو فردا نشنیدم.
دقیقاً دوستان، قضیه اینه که ما اسمس های همه شما رو میخونیم و میبینیم، ولی تنها پیامک هایی رو که حاوی یک پیام جدیدی برای دوستان هستند رو ما در خلال برنامه ها میخونیم و یا به اونها پاسخ میدیم.
و البته میدونید که رادیو فردا از پخش پیام هایی هم که در آن به شخصیت های حقیقی و حقوقی، اقلیت های قومی و مذهبی توهین شده باشه معذوره.
صدای شما صدای فرداست.
حالا فرزاد، برای کاربران اینترنتی ما و کسانی که میخوان از طریق کامپیوتر با ما تماس بگیرن، میشه به طور دقیق و کامل توضیح بدی که چطوری میتونن از طریق سکایپ با ما تماس بگیرن؟
سکایپ یک نرم افزاره که هر کاربر اینترنتی میتونه این نرم افزار رو روی کامپیوتر خودش سوار کنه و از این طریق با رادیو فردا در ارتباط باشه. برای دانلود کردن یا پیاده سازی این نرم افزار بر روی کامپیوترتون کافیه به وبسایت سکایپ که همون www.skype.com، سکایپ رو هجی میکنم skype.com، وارد بشید و این نرم افزار رو بر روی کامپیوتر خودتون سوار کنید. بعد از اینکه به صفحه اسکایپ خودتون وارد شدید، در بخش بالای اون گزینه هست که نوشته شده اد کانتاکت یا اضافه کردن یک نفر از دوستانتون به لیست شما. بعد از کلیک بر روی این گزینه، در یک نوار خالی کافی است که رادیو فردا رو به صورت یک کلمه روی هم در اون نوار خالی بنویسید و بعد گزینه فایند یا جستجو رو کلیک کنید. اسکایپ رادیو فردا رو برای شما به طور خودکار پیدا میکنه و شما کافی است با کلیک بر روی اد اسکایپ کانتاکت یا اضافه کردن این اسم به لیست دوستان شما، رادیو فردا رو در لیست خودتون داشته باشید و از این طریق میتونید با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، تاکید میکنم دوستان این یک پیامگیر هست و کسی در اون طرف خط با شما صحبت نمیکنه، بنابراین در 24 ساعت شبانه روز میتونید پیام خودتون رو از طریق اسکایپ به ما بفرستید و مطمئن باشید که پیام شما رو خواهیم شنید.
و در اینجا باز هم میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا
که موضوع اون اختصاص داره به راهپیمایی 22 بهمن و اعتراضات اخیر مردم ایران که در غیاب همکارم جان خاکزاد، شیما با سه شنونده گفتگو کرده. با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا، طبق روال همیشه سه شنونده شرکت دارند. آقای محمد از ایران، آقای امید از ایران و همچنین آقای بهرام از آلمان. با تشکر از هر سه نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین و در این بحث شرکت کردین. موضوع بحث آزاد این هفته همونطور که در برنامه شما چه فکر میکنید در طول هفته پخش شده اختصاص داره به 22 بهمن ماه. معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران از پس از اعلام نتایج در مناسبت‌های متفاوتی برای اعلام اعتراض خودشون به راهپیمایی پرداختند و اما 22 بهمن ماه. عده‌ای از طرفداران جنبش سبز معتقد بودند که در روز 22 بهمن هم مانند تمامی روزهای دیگه که جنبش سبز برای اعلام اعتراضش به خیابان‌ها آمده، باز هم باید به خیابان آمد و به راهپیمایی آرام دست زد. اما عده دیگر هم معتقد بودند که نه. برخی میگفتند که این روز با روزهای دیگه فرق داره و نباید در این روز به راهپیمایی اعتراضی دست زد. برخی دیگر هم میگفتند که امکان این هست که در این روز جمعیت مخالفان دولت نتونن اعتراض خودشون رو بیان کنن و حتی اعتراض به مسیر اشتباهی کشیده بشه و این مخالفان به اشتباه به عنوان موافقان دولت شناخته بشن. حالا من این سوال رو از شما میپرسم. اگر که اجازه بدید با آقای بهرام شروع میکنیم. آقای بهرام بفرمایید.
من تصورم اینه که تا هنگامی که رژیم جمهوری ناب آقای آیت الله خامنه ای اجازه به اصطلاح ابراز نظر مردم رو نده، مردم از هر آیتمی برای استفاده نظراتشون خوب استفاده میکنن. حالا اینکه جناب آقای احمدی نژاد و خامنه ای صحبت از پیروزی این قضیه کردن، نه، خب واقعیت اینه که پیروزی نبوده و من مطمئنم که حرکت های ملی هستن که به معنای واقعی میتونن نه کامل رو به جمهوری اسلامی اعلام کنم. من فکر میکنم مردم ما از ظرفیت‌هایی که در پیش داریم به خوبی استفاده خواهند کرد.
آقای محمد، صحبت‌های آقای بهرام رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ ارزیابی شما چیه؟ بفرمایید.
من واقعا خودم در این راهپیمایی حضور نداشتم، چون یک موقعیتی برام پیش اومده بود نتونستم در راهپیمایی شرکت کنم، ولی از پشت تلویزیون که تماشا میکردم واقعا شوق برام داشت. بدون حضور 10 میلیونی جمعیت زمانی که در تمام شهرهای کشور رو دیدم، به این فکر کردم که کسی نمیتونه در صدر براندازی جمهوری اسلامی باشه، نظامی که با خون شهدا به دست اومده. واقعا من نمیدونم که اینا که تو خیابون راه میافتن کیسکای تلفن آتش میزنن، اینا کسایی هستن که در صدر براندازی نظام هستن، اینا به هیچ گونه چیزی اعتقاد ندارن.
خیلی ممنونم از شما آقای محمد. آقای امید، صحبت‌های آقای محمد و آقای بهرام رو شنیدید، نظر شما چیه؟
من توصیه‌ام به دوستان و عزیزان هستش که یه نکته رو فراموش نکنیم. برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مال مخالفینه. شما ندیدید هیچ کجای هیچ دولتی راهپیمایی بذاره بگه آقا من مشروعیت دارم؟ خب شما صاحب قدرتی دیگه، قدرت دست توئه. من بعد راهپیمایی بذارم خودمو بهت ثابت کنم. در ارتباط با اظهار نظر راجع به 22 بهمن الان خیلی راحت شده اظهار نظر کردن، چون برای معما چالگشت دیگه. اگه برگردیم به فضای قبل از 22 بهمن، ما دیدیم که جنبش سبز و نهضت سبز هیچ فرصتی در اختیارش قرار داده نشد برای اینکه خودشو نشون بده، چون مدام تاکید میشد که اینها عددی نیستن، تعداد نیستن. استفاده کرد نهضت سبز از مناسبت‌های رسمی خود نظام که با آرامش بیان و صدای خودش رو، موجودیت خودش رو اثبات بکنه به نظام، نظامی که ظاهرا حاضر نیست ببینه. 22 بهمن تجربه خیلی خوبی بود در نهضت سبز. فکر کنم نشون داد که یه مقدار نهضت سبز توی برآورد عکس العمل های نظام اشتباه کرد، یه مقدار شاید بیشتر باید دقت بکنه. من خودم 22 بهمن تهران بودم، میدان آزادی رفتیم با دوستانمون، حجم نیرویی که پیاده کرده بودن واقعا بی سابقه بود. یعنی اگر این عدد رو بگم به ازای هر یه نفر راست میکنه دو نفر نیرو آورده بودن، خیلی دور از واقعیت نیست. و این باعث شد که اون جمعیت زیادی هم که از سبزی ها آمدن رفتن داخل میدان، عملا امکان هیچ گونه اقدامی رو پیدا نکردن. بعد از راهپیمایی خب تو بعضی نقاط و مسیرها فیلماش هم اومده، فراوون هم دیدین. به هر حال نکته مهم این بود که همین در واقع حکومت نظامی 22 بهمن در تهران بود به دنیا که در واقع مخاطب اصلی راهپیمایی 22 بهمن هم از دیدگاه موافقین و هم از دیدگاه مخالفین بود، نشون داد که پیام واقعی مردم رو گرفتید. اگر واقعا اینها ایده اراد و لوباشن در اقلیتن، این همه نیروی نظامی، این همه بگیر و ببند، یک ماه تبلیغات برای چیه؟ بعد آخر سرم الحمدلله گوگل هم به کمک مخالفین اومد، عکسای میدون اومد بیرون دیگه، میدون پر نشد. همین الان فیلم هایی که اومده دید، انقدر فضای آزاد در میدون هست، بچه‌ها دارن فوتبال بازی میکنن یا دارن بازی میکنن، عین تمام راهپیماهای گذشته. از سر استاد معین که 900 متری میدون آزادی هست، خب توقف شد، جمعیت پر شد. خب این چند نفر میشه؟ 500 هزار نفر که نمیشه، میشه 1 میلیون. خب جمعیت 12 میلیون تهران کجا؟ همین قشر کسی که صورت گرفت نشون داد که نهضت سبز اون درجه از قدرت رسیده که یک نظام مستحکمی که تمام دنیا رو در واقع مبارزه داره میطلبه، ادعا میکنه دارم دنیا رو مدیریت میکنم، به قدری به ترس بیفته که اون همه نیروی نظامی برید در داخل شهر تهران.
خیلی ممنونم از شما آقای محمد. آقای بهرام اگر شما جوابی دارید بدید که صحبت کنید، اگر نه که بریم سراغ سوال بعدی.
من بهرام هستم، با اجازه صحبت میکنم.
آقای بهرام اول شما بفرمایید بعد آقای محمد.
بله، همین که ما در اعیاد ایرانی شرکت کنیم و هویت ایرانی و اون حقانیت ایرانی رو به تصویر بکشیم، فکر میکنم بهترین نظرسنجیه که آیا ما اصلا جمهوری اسلامی رو میخوایم یا نه. تأثیر چهارشنبه سوری و روزهای اعیاد ایرانی که در به اصطلاح جلو ما هست بسیار تاثیرگذارتر میتونه باشه از 22 بهمن. کسی که بخواد با هویت ایرانی مقابله کنه، خود فرهنگ ایرانی جلوش رو خواهد گرفت.
آقای محمد صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
همه ایران پای صندوق های رای اومدن و رئیس جمهورشون انتخاب کردن، ولی ناباورانه همین آقای موسوی و آقای کروبی چرا اومدن مثلا وسط موتی گفتن که نه این رأی ما قبول نداریم. اگه آقای امید واقعا رأی میخواد قبول داشته باشه، باید این رأی ما رو قبول داشته شه. ما اومدیم پای صندوق های رأی دادیم و رئیس جمهور محبوب رو انتخاب کردیم. آقای احمدی نژاد یک رئیس جمهور محبوب میتونه واسه کشور ما باشه. بله، حضوری میلیونی جمعیت نشانگر واقعا پایداری نظام بودش. واقعا امید مملکت همین جوانانی بودن که روز 22 بهمن به خیابونا ریختن و نشون دادن که همیشه در صحنه هستن.
در همین راستا این سوال رو مطرح میکنم. آقای کروبی در نخستین اظهار نظر رسمیشون بعد از تظاهرات درباره برنامه های آینده مخالفان گفتن و گفتن که به موجب اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری یک تظاهرات مسالمت آمیز تقاضای صدور مجوز میکنن و گفتن که اگر حاکمیت اجازه برگزاری تظاهرات رو به مخالفان نده، از روش های دیگری استفاده خواهند کرد. به نظر شما راه های دیگه چی میتونه باشه؟ و اینکه به نظر شما یک گروهی که حالا به هر دلیلی اعتراضی داره به نتایج انتخابات، از چه طریقی میتونه اعتراض خودش رو ابراز کنه؟ آقای محمد بفرمایید.
کسی که میخواد اعتراضی داشته باشه، خب میتونه از هر راهی وارد بشه تا مسالمت آمیز باشه، نه که مثلا طرفداران خودشو بگه که مثلا به خیابونا بریزین، بانکار آتیش بزنین، یا خودش بیاد جلو بیفته تظاهرات ضد انقلاب که رهبر جامعه اسلامی رو مثلا یک چیزی در ضد اونا بگه. الان مملکت اسلامی جوری هستش که من الان اموال مملکت اسلامی نسبت به 60 میلیون نفر تقسیم میشه، من الان نسبت به منم تقسیم میشه، ولی خب کیست که داره آتیش میزنه؟ سهمیه من است که داره آتیش میزنه. اینا رو من نمیتونم جزء جنبش سلفلقی کنم. اینا مثلا یک جزء مثلا عرادلاباش میدونم که کسی به خیابونا بریزه و بخواد بانک آتیش بزنه، کیست که آتیش بزنه، مامور نیروی انتظامی رو بزنه. من واقعا خیلی اصلا روزی که این روز عاشورا چه اتفاقی افتاد خیلی نگران شدم. روز شهادت امام حسین.
خیلی ممنونم. پس به نظر شما برای اینکه یک گروهی که اعتراض دارن حالا به نتایج انتخابات، به نظر شما چیکار میتونه بکنه؟
میتونه تمامی راههایی که متعی میشه اینکه بتونه اعتراض ثابت کنه، ولی اینکه به خیابون بریزه و همه جور آتش با آتش بکشه، این نمیتونه دلیلش باشه.
آقای بهرام، اظهارات آقای محمد رو شنیدید، نظر شما چیه؟
بزرگم، من آخه نمیدونم آقای کروبی، موسوی و دیگران چه حرفی برای گفتن دارن در مقابل رژیمی که گوشی برای شنیدن نداره. الان قانون اساسی که ایشون بهش اشاره میکنه، به نظر من یکی از معضلات جامعه ما همون قانون اساسیه.
اظهارات آقای بهرام رو میشنیدیم. آقای امید صدای شما رو میشنویم، نظر شما چیه؟ بفرمایید.
من یه توضیح کوچیکی راجع به صحبت‌های دوستمون محمد بدم. خب اگر واقعا شما صندوق رای آوردید بیرون 63% مثلا گفتن آقای محمود احمدی‌زاد، آقای محمد به این سوال من جواب بدین، چرا شما میدان آزادی رو نمیتونین پر بکنین؟ میدان آزادی که یک ماه تبلیغات این همه، یعنی شما از بلوار فردوس، دوستان من میگم بشنوید، خب با چشم دیدم فیلماش هم اومده، حتی الان تو یوتیوب دیدم داره پخش میشه، اتوبوس خالی بود تا میدان آزادی، اینا آدم آورده بودن اما همچنان نتونستن پر بکنن میدان. ولی 25 خرداد چه اتفاقی افتاد؟ بزن و بگیر و ببند و آتیش بزنن. من تاکید میکنم آقای محمد، منم موافقم عرض لوباش، اونا عرض لوباش سازماندهی شده بودن این کارا رو کردن. بله، سطلاشخال بچه‌ها آتیش میزنن، برای چی؟ برای اینکه رو دیوار گاز اشکاور میریزه. روز عاشورا بچهای حرکت خشونت آمیز مرتکب نشدن. تمام فیلماش هم به قول آقای احمدی همه اسنادش هم موجوده. اونها حمله کردن، نیروهای پلیس حمله کردن، کار به خشونت کشیده شد. وقتی میریزه به قصد کش داره میزنتت، به استناد ماده 60 قانون جمهوری اسلامی من حق دفاع دارم از خودم، داری میکشه منو. راههای اعتراض چیه؟ راههای اعتراض طبق همین قانون اساسی نیمبندی که ما داریم، همین چیزی که حالا فعلا رهبران نیمبند حقیقی ما مثل آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی تاکید بر قانون اساسی میکنن، همین قانون اساسی راه اعتراض چی دیده؟ تظاهرات، اعتراض. در تمام دنیا حق اعتراض مخالف رو به رسمیت میشناسن. مخالف حق اظهار نظر داره. شما چه روشی رو جلو پای مخالف گذاشتین؟ محمد عزیز اون که به هر حال صحبت‌های صدا و سیما کیهان رو تحویل ما دادن اینجا. آیا واقعا ما عرض لو باشیم؟ ما اندکیم. خب ما اندکیم چرا میترسیم؟ این همه بگیر و ببند برای چیه؟ شما که الان آمارهای غیر رسمی میگه 10000 نفر، آمار رسمی 2000 نفر تو زندانن. این اندک تموم نشد اینا گرفتین شما؟
در مورد جنبش سبز به نظر شما، هر سه نفر شما، آیا این جنبش باید رهبر داشته باشه که برای معترضین خط مشی تعیین کنه یا نه؟ آقای محمد بفرمایید.
در رأی‌گیری که ما داشتیم آقای احمدی نژاد 20 میلیون رأی آورد. چطور شد آقای خاتمی زمانی که رأی‌گیری شد و 20 میلیون رأی آورد، آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور شناخته شد و آقای احمدی نژاد نمیتونید اینجا شناخته بشه؟ اینجا صندوق‌ها جابجا شده بود یا رأی‌ها مثلا اشتباه بود؟ اینا من نمی‌خوام قبول کنن، می‌خوان اختلاف بین جامعه بندازن. الان شاید فکر کنیم بسیجی هستم، ولی بسیجی نیستم. یک ملت عادی از همین ملتی هستم که در داخل ایران در جمهوری اسلامی زیر سایه همین رهبر دارم زندگی می‌کنم. آقای خاتمی 8 سال حکومت کرد تو جامعه اسلامی که شما این حکومت بود، چیکار کرد برای ملت؟ هیچ گونه. من خودم روستایی هستم، هیچ امکاناتی برای روستای من نیاورد، هیچ گونه. ولی من الان که آقای احمدی نژاد اومده، الحمدلله تمام رفاه به روستا اومده. این پولایی که از طریق نفت میاد به همین جاده های ما خرج میشه. واقعا خیلی طرح عمرانی خوبی داشتیم، ما فرهنگی آموزشی از همه نظر طرح خوبی داشتیم. ما هیچ وقت اجازه نمیدیم یکی بیاد در جامعه حکومت کنه که غیر از حکومت اسلامی بخواد بیاد اینجا. ما واقعا در رفتاری مملکت هستیم.
متشکرم آقای محمد. نظرات آقای محمد رو میشنیدیم. آقای بهرام، نظر شما چیه در مورد جنبش سبز و رهبری؟ آیا این جنبش برای بیان اعتراضاتش به رهبر احتیاج داره یا نه؟
این که شما میفرمایید اسلام، ببین عزیز من، دین یک چیز شخصیه. هر کسی با هر ایدئولوژی، با هر تفکر اندیشه‌ای میتونه حق انسانیت خودشو ابراز کنه. این نیست که سرکار مسلمان یا فرض کن من بی دین بیام ایدئولوژی خودم رو به کسی به زور تلقین کنم. این همون معضلیه که الان در جامعه ما وجود داره. اما در رابطه با جنبش که شما فرمودید، ببین بزرگ من، آخه مگه شما تا حالا در این کره خاکی جایی رو سراغ داشتین که یک جنبشی بدون رهبری یا اتاق فکر به نتیجه برسه؟ بله، این جنبش رهبری داره. رهبری این جنبش رو سازمان‌های زنان، اعضای تشکل‌های فرهنگی، NGO‌ها، فعالین سیاسی و سایر روشنفکران خرد و خردمندان به اصطلاح شجاع جامعه دارن انجام میدن. نظراتشون هم در سایت‌ها و حالا به عجد وسایل ممکنه‌ای که دارن هم به گوش و سمع مردم میرسه. این نیست که ما فکر کنیم جنبش نظری نداره. برادر من محمد عزیز، توی که گفتی من بسیجی نیستم، ولی من خدمتت عرض کنم من یکی از بسیجی‌های بودم که 4 سال از عمرمو در جبهه‌های جنگ به سر بردم. من به عنوان یک لره بختیاری از شما خواهش میکنم و دیگرانی که حرف من رو میشنوند، بیاین و از اون خودسانسوری دور بشین، بیاین حقایق رو بدونیم. ما همه هموطنیم، دولت‌ها ماندگار نیستن، میرن، من و شما میمونیم.
آقای امید، نظرات دوستان رو شنیدید. شما هم خواهش میکنم نظرتون رو بیان کنید. بفرمایید.
دو تا توضیح کوچیک بدم. اولا محمد جان و همفکران ایشون مخاطب من هستن. اولا سعی نکنن عقاید خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن. باید اسلامی باشه، باید اسلامی نباشه. این مردم هستن. اسلام که برای تو خلن نمیاد حکومت تشکیل بده. مردم برای مسلمان ها تشکیل میشه. الان شما 90% جوانای ما نماز و روزه عادیشون هم نمیگیرن، نمیخونن. پس انقدر اسلامی نکنیم. این مردم باید تصمیم بگیرن اسلامی باشد یا نباشد. راجع به عملکرد یه کسی که خوب بوده یا بد بوده، ما مثل این آقا مشاور آقای احمدی‌زاد که میرن میگن ما کلی استادیوم ساختیم، کلی را ساختیم، اینجوری نیست. برای پایش عملکرد هر سیستمی، سازمانی، مجموع شاخصه عملکردی وجود داره. برادر من، میان شاخص میدن. اگر میگید زمانش ها نمیدونم فقر و بدبختی بوده، من نمیخوام دفاع کنم، ولی شاخص ها موجوده دیگه. سرانه درآمد هر ایرانی سال 57 4600 دلار بوده، با نفت 140 دلاری 4600 دلار نشد الان. پس ما بیم راجع به شاخص ها صحبت بکنیم. نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فحشا. همین الان مشاوره تو آخرین نظرسنجی که مؤسسه جهانی، ایران 168 مین کشور فاصله دنیا در امور اداری شد. دیگه چی میخواین شما؟ 31 سال
حکومت اسلامی 168مین کشور فاسد دنیا. بابا دیگه واقعا باید سرمون بذاریم زمین به خدا از ترس دست این سیستم. در ارتباط با رهبری، بله، مگه میشه یک سازمان، یک تشکیلات، یک اجتماع، یک جماعتی بدون رهبر باشن؟ الان جنبش صد اولا نیاز به رهبری داره و یه جورایی هم رهبری نیم بند داره. یه سری رهبران حقیقی داره و یه سری برای اولین بار یه مفهوم جدیدی داره خلق میشه در عرصه مدیریت، اونها رهبران فرضی. رهبران حقیقی کیان؟ همین دوستان عزیز اونجا، آقای کروبی، آقای موسوی و آقای خاتمی با حالا اون تز فکری خودشون. رهبران فرضی کیان؟ همین فضای سایبری سازمان‌ها، همین در واقع ساده انتخاباتی آقای موسوی و کروبی بودن که همین جوان‌ها الان اومدن گروه گروه شدن، همین NGO‌هایی که موجوده. اتفاقی که جنبش سبز افتاده اینه که رهبران فرضی ما و این رهبران حقیقی ما از نظر فکری مقدار با هم اختلاف دارن، به هم نزدیک نشدن. من امیدوارم که این صحبتی های کروبی کردن این باشه که به هر حال به نتیجه رسیدن که باید یواش یواش اینا با هم نزدیک بشن، این دوتا رهبر، تا ما بتونیم به اون هدف والامون برسیم. الان هر ستا این آقایون رهبران حقیقی تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی دارن میکنن. بنده امروز به عنوان یک ایرانی که مهندس صنایع هستم، دانشجو رشته حقوق هم هستم، دارم اعلام میکنم قانون اساسی الان به طور کامل داره اجرا میشه. اتفاقی هم که در جامعه ما افتاده مال اینکه این قانون داره اجرا میشه. این قانون اساسی دقیقاً تا 8 سال 10 سال گذشته کامل اجرا نمیشد. قانون اساسی ما یک مقدمه بسیار طولانی داره، اون مقدمه کاملا سایه انداخته رو تمام 170 اصل این قانون رو و میبینیم که الان هم هر اتفاقی تو جامعه ما میفته اون مقدمه داره اجرا میشه. اینو توضیح بهتون بدم، هیچ قانون اصلی در دنیا مقدمه نداره جز ایران، فقط مال ما مقدمه داره و همین مقدمه الان داره اجرا میشه. میگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید از نظام دفاع بکنه، نگفته چه جوری، نگفته آیین‌نامه‌اش چیه، نگفته روش اجرایش چیه. خب سپاه داره با همین روش دفاع میکنه و رهبری هم خیلی فرمول سنگینی نداره منتظر باشیم به که سوار بر اسب سفید بیاد. همین حرکتی که الان بین مردم شروع شده، ولوله‌ای که الان بین مردم هست، یواش یواش رهبران شناخته میشن، خودشون رو نشون میدن و این نهضت داره پخته میشه. همین اتفاق 22 بهمن نشون داد که تک تک اعضای وابسته به نهضت ضعف باید از یک پختگی بیشتری برخوردار باشن که بتونن متناسب با شرایط تصمیم بگیرن.
با تشکر از هر سه نفر شما، دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست تا شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید تا ما مقدمات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم. دوستان، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50.
شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220 و باز هم تاکید میکنیم که فراموش نکنید از طریق info@radiofarda.com در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در ارتباط باشید. من شیما اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 و یا با شماره تلفن 201-20-28-28-72-20 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.